أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد قول دوم، قول سوم که مرحوم آقای خویی اختیار کرده اند، عرض کردیم دو اشکال وارده. در مورد اشکال دوم، خب سوالاتی مطرح شد که گویا هنوز اشکال دوم به درستی تصویر نشده. دقت کنید، اشکال دوم دقیقا این است که وجود یا عدم وجود مال دیگر که بتواند صرف معونه بکند، تأثیری در صدق معونه بر رأس المال نداره. ببینید، ما به طور کلی یه وقت میخواییم بحث کنیم که آیا معونه فقط صدق میکنه بر خوراک و پوشاک، یا مثلا مالی که برای وسائل تولید هم مورد استفاده قرار میگیره. خب مرحوم آقای خویی یک قیدی گذاشتن کنار این رأس المال، و اون این که رأس المال یا سرمایه دیگری وجود نداشته باشد. اشکال اینه که مسئله صدق معونه دائر مدار وجود یا عدم وجود مال دیگر نیست. این اصل اشکاله. بحث در صدق معونه است. حالا این که مال دیگری نداشته باشد یا داشته باشد که معونه او را پوشش بده، یه مطلب دیگه است. از نظر صدق معونه همه اشکال اینه که این جهت تأثیری نداره. حالا این رو یه توضیحی بود خواستم عرض بکنم. اما قول چهارم که تقریبا صاحب قنائم و تا حدودی مرحوم شیخ به اون قائل شدن، با یه تفاوتی که در استدلال مرحوم شیخ وجود داره. خوب دقت کنید، تفصیل اینه: بین اون چیزی که به عنوان رأس المال مورد استفاده قرار میگیره، مثلا سرمایه کسب و کار واقع میشه یا وسائل تولید با اون خریداری میشه و بگونه ایست که اساساً معونه او متوقف بر این است که این مبلغ را به عنوان سرمایه تجارت یا کارش قرار بده، و بین صورتی که معونه متوقف بر اتخاذ این مقدار به عنوان رأس المال نیست. در صورت اول گفتن خمس واجب نیست، اما در صورت دوم میگن خمس واجبه. خب من حالا نهایتا در آخر بحث باز برای این که تفاوت این اقوال به درستی روشن بشه، اشاره‌ای به سعه و زیغ این اقوال خواهم کرد. اما اجمالا در این تفصیل تأکید بر اون مقداری از رأس المال که معونه متوقفه بر اونه، یعنی نه مثل تفصیل مرحوم آقای خویست که بین ما یعادل و معونت سنته و غیر اون تفصیل بده، نه مثل تفصیل امام رحمت الله علی که بین اون مقداری که مطابق شأن اوست. یعنی این عرض به حضور شما تفصیل در واقع امر را دائره بین دو صورت کرده، میگه یا معونه به حدی است که متوقف بر اتخاذ این مبلغ به عنوان رأس المال است، یا به این اندازه نیست، دیگه قید دیگری نیاورده. یک دلیل ساده و بدیهی به این معنی، یعنی واضح، بر اساس اون معیاری که ما اول بحث ذکر کردیم، اینه که عرفاً معونه هم بر چیزهایی که زندگی متوقف بر آن است اطلاق میشه، هم بر ما یتوقف علیه المعونه. ما اول بحث گفتیم اختلاف این تفصیلات چهارگانه بر این مبناست که عرفاً معونه چه دائره‌ای و چه وسعت و شمولی رو دارد. مثل مرحوم سید که مطلقا خمس رو واجب می دانند، به نظرشون سرمایه و رأس المال اصلا معونه نیست، صدق معونه برش نمیشه. امام رحمت الله علی دائره معونه رو اوسع از سایرین دانستن. مرحوم آقای خویی خورده دائره رو زیغتر کردن. این قول، طبق این قول دائره معونه نه به وسعت نظر امام، نه به زیغ بودن نظر مرحوم آقای خویی. به نظر این قائل مفهوم معونه عبارت است از اون خوراک و پوشاک و امثال اینها به اضافه اون سرمایه ای که بهش نیاز داره برای تحصیل معونه. میگه اگر این یه سرمایه ای لازم داره تا بتونه کسب معونه بکنه، اینم معونه است عرفاً. از نظر عرف چیزی که معونه هم متوقف بر آن است یعد و معونتن. لذا میگه چون این سرمایه مورد نیازه، پس معونه به حساب میاد و خمس به اون تعلق نمیگیره. ولی در غیر این مقدار متعلق خمس. این یه دلیلی است که بر اساس اون ضابطه و معیاری که ما در ابتدا عرض کردیم برای این قول میشه اقامه. یه دلیل دیگری از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه که ظاهر اون دلیل شاید یه مقداری متفاوت با این دلیله، یه نکته خاصی تو دلیل مرحوم شیخ هست، هرچند از نظر اصل تفصیل فرقی بین اینها نیست، چون این تفصیل را صاحب قنائم داده، مرحوم شیخ هم باش موافقت کرده. تنها دلیلی که، تنها نکته‌ای که باعث تفاوت نظر مرحوم شیخ با این دلیلی که ما گفتیم اینه، دقت کنید، مرحوم شیخ در رساله خمس می‌فرماید هر سرمایه‌ای که انسان برای معونه به اون نیازمنده و معونه متوقف بر آن است، این خمس نداره. چرا؟ چون در مسئله معونه، این شرط احتیاج بالفعل وجود نداره، اصل احتیاج مهمه. و تمکن از تحصیل ربح مشروط به فعلیت نیست. اینجور نیست که صرفا انسان همین که تمکن داشته باشه بالفعل از یه مثلا سرمایه‌ای درآمدی رو کسب بکنه، نه، ما یتوقف علیه معونت الانسان دو صورته. گاهی این سرمایه الان در اختیار آدمه، معونه متوقفه بر اینه که این سرمایه تو کار باشه، چون باید این سرمایه در گردش باشه تا این شخص بتوانه درآمد کسب کنه. الان اینجا احتیاج به این سرمایه بالفعله، همین الان مورد نیازه، این باید بگرده تا ما از این بتوانیم درآمد کسب کنیم، صرف زندگی کنیم. ولی گاهی از اوقات ما یتوقف علیه معونت الانسان مربوط به آینده است، مربوط به سال آینده است. بالفعل من الان احتیاج به این سرمایه ندارم، ولی برای سال آینده نیاز دارم. مرحوم شیخ حرفش اینه که تحصیل ما یتوقف علیه معونت الانسان ولو فی المستقبل از همین الان معونه به حساب میاد. دقت میکنی؟ این نکته ایست که در استدلال مرحوم شیخ اضافه بر اون دلیلی که ما گفتیم وجود داره، یه بیان به اصطلاح وسیع تریست. یه وقت ما در دلیل اول، دقت کنید، در دلیل اول گفتیم کلن همانطوری که چیزهای مورد نیاز انسان در زندگی معونه است، ما یتوقف علیه المعونه هم یعد و معونتن عرفن. این ظاهرش این همین سرمایهی که الان داره استفاده میکنه، درآمد کسب میکنه، این هم معونه است. ولی شیخ این مقداری وسیع‌تر نگاه کرده، میگه نه تنها این سرمایهی که الان داره باش کار میکنه و درآمد کسب میکنه معونه است، سرمایه‌ای هم که برای آینده به اون نیاز داره و معونه متوقفه بر اونه، این منهین تحصیلهی، از همین الان اینم معونه به حساب میاد. لذا اگر کسی در برای معونش نیازمنده قرار دادن مقداری به عنوان رأس المال و سرمایه باشد، این از پرداخت خمس معاف، اما در غیر این صورت خمس بر او واجب. پس قول چهارم که تفصیل بین این دو صورت بود به همراه این دو دلیل ذکر شد. این قول هم به نظر ما ناتمامه. چون چرا ناتمام؟ بله نه فرق نمی کنه، اونش مهم اینه که معونه متوقفه بر اون باشه. طبق این قول بله
کسی مدرم تنجا میدون داره و اگر این رو از این چیز خمسی شده ده دیگه نمیتونه زندگی بکنه، آیا این هم معونش هست؟
خب همین، این همین بحث ما سر همینه که ما اینجا چه نظری داشته باشیم. مثل مرحوم سید میگن این پول اگر زائد بر معونش باشه، ولو بخواد به عنوان رأس المال و سرمایه قرار بده، این باید اول خمسشو بده بعد بره، چون معونه مقید به سنه است، این برای امسالش که مشکل نداره، حالا برای سال دیگه هم. امام رحمت الله علیه میگه نه، میگه اگه قرار باشه از این 50 میلیون خمس بده، دیگه نمیتونه اینو سرمایه قرار بده و معونه مطابق با شأنش را تأمین کنه. ایشون میگه در این صورت خمس نداره. مرحوم آقای خویی یه جور، این قول هم یه جور. اما اشکال قول چهارم دقت کنید این است که درسته ما معتقدیم از نظر عرف معونه بر این سرمایه و رأس المال هم منطبقه، یعنی عرفاً عنوان معونه بر این صادقه، لکن منحصر در این نیست. ما یه اضافه ای را معتقدیم، یه مقداری مسئله رو وسیع‌تر نگاه میکنیم، میگیم عنوان معونه هم به استناد لغت هم به استناد به عرف و چه بسا با استشهاد به بعضی روایات یه دایره وسیع‌تری داره. ما یتوقف علیه المعونه از نظر عرف معونه است، ما یتوقف علیه المعونه فی المستقبل هم از نظر عرف معونه است، ولی یک قیدی باید، یعنی یک نکته ای هم باید اینجا ضمیمه بشه و اون ما یلیق به شأنه، ما یطابق شأنه، مورد نیاز مطابق شأن، چون فرقه. گاهی وقتا آدم میتونه زندگی بکنه، خرید و این چیز خورد و خوراکش رو تأمین کنه، مسکنش رو به حد اقل اکتفا کنه، ولی این مطابق شأن نباشه. طبق نظری که ما اختیار کردیم که همون نظر امام رحمت الله علیه و این رو هم مستند به عرف کردیم، گفتیم عرف معونه را فقط خورد و خوراک حد اقلی و مسکن حد اقلی نمیدونه. از نظر عرف معونه و هزینه های هر شخص خورد و خوراک مطابق با شأن، هزینه مطابق با شأن. اشکال ما به قول چهارم فقط در اینه که چرا شما دایره معونه را منحصر به ما یتوقف و معونته الاتخاذهی رأس المال لتجارت اول عمل کردید؟ نه، باید مسئله شأن و موقعیت اون شخص را هم در نظر بگیرید، چون ظاهر از عنوان معونه به نظر ما اینه. لذا قول چهارم هم به نظر ما تمام نیست. قول پنجم که مرحوم شهید صدر بهش قائل شده بود، قائل شدن در واقع از یک از همه اقواله، دائرش وزیقتره، یعنی دائره معافیت از خمس را تنگتر از مرحوم آقای خویی و عرض به حضور شما شیخ انصاری و امام رحمت الله علیه قرار داده. ایشون تقریبا همون حرف مرحوم آقای خویی رو زده، میگه تفصیل داده بین اون جایی که رأس المال به مقدار معونه سنه است، ولی دو سه تا قید به زمیمه کرده. یک، ولم یکن له مال آخر یعتاش به و یعتاش به و کان یتوقف الاتجار او العمل الا ذالک المقدار من المال. اولا مال دیگری که با اون بتونه زندگی کنه نداشته باشه. دو، تجارتش و کارش متوقف بر این مقدار از ماله. یعنی اصلا اگه بخواد سال دیگه کاسبی کنه، اگه این مقدار رو نداشته باشه نمیتونه کاسبی کنه. اونم به نحوی که اگر بخواد خمس اون رو بپردازه و یک پنجمش را بابت خمس کنار بگذاره، دیگه این به حدی میرسه که براش امکان بهره برداری از این سرمایه نیست. مثلا این 5 میلیون رو بکنه 40 میلیون، این اصلا نمیتونه. در این فرض خمس واجب نیست. در غیر این صورت، یعنی اگر یکی از این قیود منتفی بشه، خمس واجب میشه. پس دقت کنید، ایشون میگه اولا رأس المال معادل معونش باید بشه، به اندازه معونه. این مقدار رو مرحوم آقای خویی گفت. ولم یکن له مال آخر، مال دیگری هم نداشته باشه که بتونه با اون زندگی کنه. اینم آقای خویی گفتن. و یه قید دیگه هم آورده، میگه اصلا تجارتش متوقف بر اون باشه، کارش متوقف بر اون باشه، به گونه ای که اگر بخواد از این مال یه مقدار کم بکنه و خمسشو بپردازه، دیگه نمیتونه اون رو به عنوان رأس المال قرار بده. در این صورت ها خمس واجبه و الا واجب نیست. ببینید چند تا قید آورده، به اندازه معونه، مال دیگرم نداشته باشه، نیاز شدید به اونم داشته باشه به این مقدار، اونم به گونه ای که اگر کمتر از این مقدار بشه نتونه باش کسب و کار بکنه. خب این معناش چیه؟ ها؟ معناش اینه که اگر همه اینا باشه ولی از مقدار رأس المال بزنه بالا، از مقدار معونه بزنه بالا، باز نمیتونه، باید خمسش رو بده. دلیلی که برای این قول می از مقدار، آره چون میگه و اذا کان رأس المال به مقدار معونه بلم یکن له مال و اتجار هم متوقف بر این باشه، به گونه ای که اگه بخواد خمسش رو بده نتونه کار بکنه، پس سقف طبق این قول مقدار معونه است. دقت فرمودی؟ دلیل این قول چیه؟ خوب دقت کنی، دو تا بعد برای این قول ایشون ذکر کرده، من این قول رو میخوام تمام کنم. دلیل اول، دو تا دلیل ایشون ذکر کرده. دلیل اول عرض به حضور شما این است که ادله خمس شامل این صورت نمیشه، یعنی ادله خمس از این مورد منصرف، لذا در این مورد خمس ثابت نیست ولی در غیر این مورد خمس ثابت. ولی وجه عدم شمول ادله خمس نسبت به این صورت را نبرده رو مسئله صدق یا عدم صدق معونه، از یه جهت دیگری میگه، نمیگه بر این مورد معونه صادق هست، این مورد با این قیود مصداق معونه است پس خمس نداره و غیرش مصداق معونه نیست پس خمس داره، اصلا این رو نمیگه. ایشون به دو وجه میخواد ادعا کنه ادله خمس شامل این مورد نیست. یک، این که اگر ادله خمس بخواد این موردی که ما گفتیم با این قیود را دربر بگیرد، لازمه شمول ادله خمس نسبت به این صورت این است که به طور کلی ادله خمس اساسا شامل این مورد نشه از حیث نتیجه خارجی و این عرفاً لغوه. یعنی میگه لازمه این قول، لازمه شمول ادله خمس نسبت به این صورت تهش عدم وجود خمسه، تهش لغویته. چرا؟ دقت کنید، برای این که میگوید اگر بخوایم بر این شخص، کسی که این شرایط قیود درش هست، خمس را واجب کنیم، یستلزم منه که همه این مال را شخص صرف معونش بکنه، دیگه چیزی رو به عنوان سرمایه قرار نده، دیگه هرچه که دارد باید بیاره صرف معونه کن، چون میگیم خمس تو بده، اگرم خمس بده دیگه قدرت سرمایه گذاری و قرار دادن به عنوان رأس المال نداره. نتیجهش اینه، این همه این مال رو بیاد صرف هزینه هاش بکنه، دیگه نمیتونه سرمایه قرار بده. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که این اگر همه این اموال رو صرف خمس، صرف معونه بکنه، دیگه چیزی باقی نمیمونه بخواد خمس بده. خب اگر ما این کار رو بکنیم، یعنی بیایم بگیم آقا هر چه که فقط صرف خورد و خوراک میشه باید خمس بدید، خمس استثناست، غیر اون خمس داره، اگه بخوایم مثل سید قائل بشیم همه مواردی که میخواد به عنوان رأس المال و سرمایه واقع بشه باید خمسش داده بشه، نتیجهش این میشه همه باید این اموالی رو که دارن در این مورد، اموالی که میتونن سرمایه گذاری کنن تا معونش رو تأمین کنن، اما باید خمسش رو بدن، وقتی هم خمس بدن دیگه نمیتونن سرمایش کنن، پس باید همه رو صرف هزینه های زندگی کنن، دیگه هشت چیزی نمیمونه تا خمس بدن. لذا نتیجهش این است که الا یکون لأصحاب الخمس شیئا، ادله خمس همه تلاشش اینه اون حق اصحاب خمس را استیفا کنه، اما در این مورد اگر بخوایم برای این افراد خمس قرار بدیم، نتیجه خارجیش این خواهد شد که دیگه این افراد اصلا نتونن خمس بدن، همه این اموال رو باید صرف معونه بکنن. این دلیل اول. این دلیل به نظر ما ناتمامه. خوب دقت کنید، این محظوری ای که ایشون میگه، یعنی مسئله لغویت خارجی و عرفی، در صورتی پیش میاد که اصلا ادله وجوب خمس فقط در خصوص این مورد وارد شده باشن. اگر ادله خمس فقط برای خصوص این مورد محل بحث وارد شده بودن که میخواستن خمس را نسبت به سرمایه، اونم برای کسی که هیچ مالی نداره، معونش هم متوقف بر اونه، و اگر بخواد خمسش را بده دیگه نمیتونه اون را به عنوان سرمایه قرار بده، وارد شده بودن، این لغویت پیش میامد، در حالی که ادله خمس مربوط به طبیعی فائده و ربحن، ادله خمس خمس را در هر فائده و طبیعتی از ربح واجب میکنه. این همه مصادیق داره، حالا یه موردش این مورده، حالا برفرض اگر عرض به حضور شما نتیجه وجوب خمس در این مورد این بشه که اینجور افراد نتوانن خمس بدن، این چه لغویتی لازم میاد؟ این همه فواید و منافع و ارباح از طرق دیگر قابل تحصیله، خب این ادله شامله اون موارد میشه، پس اینجور نیست که نتیجه شمول ادله خمس نسبت به اینجا این باشد که به طور کلی برای اصحاب خمس چیزی باقی نمانه، نه، چنین لغویتی پیش نمیاد. پس خلاصه اشکال ما به دلیل اول چی بود؟ خلاصه اشکال ما به دلیل اول اینه که این لغویت و محظور در صورتی پیش میاد که ادله خمس فقط برای خصوص این مورد وارد شده بودن، در حالی که قطعا ادله خمس واجب کرده اند خمس را در مطلق فوائد و ارباح.
نمی‌شه بخاطر برنامه‌ریزی مالی رو برای صحبت کنه. در طور نقضیت در طور در همین مورد هم ایشون میتونه بهش
نه چرا؟ چرا؟
در این مورد اگر وجود خونش بهش در طور بگیره خود این مورد وجود خونش لفت بده
نه ببینید
در خصوص همین مورد همین با همین قیود
آره
میخواد بگه که اگر با همین قیود هم اگر از زندگی وجود به خمس به این مورد تعلق بگیره وجود به خمس در این مورد لغوه و این هم بارم درست بگیش
نه ببینید لغویت در خصوص این مورد این چه محضوریه چون داره از این راه میگم چه لغویاتی پیش میاد؟ یعنی در واقع میخواد بگه از این راه ادله خمس شامل این مورد نمیشه اصلا. خب چرا؟ چون میخواد بگه لغویت پیش میاد با همون سیکلی که من بیان کردم از ایشون. خب عرض ما اینه که واقعا آیا لغویت پیش میاد؟ آیا همه جا این چنینه؟
چون میگم که همه جا در خصوص همین مورد
خب
در خصوص همین مورد ادله وجود بشه نمیتونه چیز بشه بهش وارد بشه و واجب بکنه خمس در اینجا نمیتونه چرا که از وجوبش
نتیجه
چی میشه که
واجب نباشه که اصلا نه که خمس نپردازه نه اینکه واجب نباشه یعنی میخواد بگه عرفاً لغو شما یه چیزی رو واجب کردید که عملا هیچ وقت نمیتونه خمس بده نتیجه چی میشه که اصحاب خمس از قبل این هیچی نداشته باشن. خب ما عرضمون اینه میگیم شمول ادله خمس نسبت به این مورد چه لغویتی داره؟ بله اول میگیم ادله خمس شامل این میتونه باشه به جهت اینکه این مطلق فائده رو گفته اینم یکی از فائده است پس به طور طبیعی شامل این میشه. حالا اینکه به اصطلاح تخصیص بخوره و خارج بشه و اینا اون یه بحث دیگه است این میخواد بگه اصلا شامل نمی شود چون لغویت لازم میاد یعنی میشه تخصصا خارجه چون لغویت داره مثلا. خب حالا عرض ما اینه عرض به حضور شما در بسیاری از موارد که این به اصطلاح طبیعت ربح و فائده تحقق پیدا میکنه اینجور نیست وقت اصلا این فرض یه فرض بسیار نادری است که کسی به این حد برسه که بخواد اگر خمس بده نتیجهش این میشه که اصلا معونش رو نتونه پوشش بده لذا مضطر به این میشه که همه را استفاده بکنه. دقت فرمودی؟ خب این فرض بسیار نادریه این که ما بخوایم بیاییم بگیم ادله خمس از این فرض نادر منصرفه چون اگر بخواد شامل بشه لغو لازم میاد این نمیتونه دلیل بر عرض به حضور شما این باشه که در اینجا خمس واجب نیست. حالا سلمنا اصلا اینی باشه که شما میگید غیر از اینه نه سلمنا که بله لغویت لازم میاد و اما مسئله اینه ما واقعا وقتی میریم سراغ ادله عدم شمول خمس، عدم شمول ادله خمس بالاتر و فراتر از اینه. ما اساسا میگیم اینا از باب صدق معونه متعلق خمس نیستن، یعنی استثناء شدن. بله دیگه، نه ایشون اصلا از راه بینی کنه، ایشون میخواد تخصصا این رو خارج کنه، میخواد بگه تخصصا این خارجه. ما میگیم نه تخصصا خارج نیست، عنوان فائده برای اینم صدق میکنه، عنوان رب هم بر این صدق میکنه. نمیتونید تخصصا تو کدام یکی از ادله خمس این قیود آمده؟ میگه یجب الخمس فی کل فائدته، این فائده هست یا نیست؟ اگه بخواد بگه خروج تخصصی است، واقعا نمیتونیم بپذیریم. پس بهترین راه اینه ما بگیم خروج خروج تخصیصی است، یعنی این جزء معونه مستثنات و معونه منحصره در این نیست. اگر قرار باشه ما از راه صدق عرفی معونه خمس را از این از مثل این معاف کنیم، میگیم خب خمس در معونه ثابت نیست و معونه فقط منحصر در این که ایشون گفته نیست، معونه به کل ما یحتاج و الی المطابق لشأنه صدق میکنه، همون نظری که خودمون داریم. این دلیل اول و اشکال ایشون. دلیل دوم ایشون این است که مرحوم شهید صدر، دلیل دومشون اینه که ظاهر ادله خمس ارفاق به مکلفینه، یعنی ادله خمس خمس را واجب کرده اند بر ارباح، معونه را هم استثناء کردند برای اینکه تضییق و حرج بر مردم پیش نیاد. گفتن هر چی درآمد داشتید زندگیاتون را اداره کردید، اگر اضافه آمد خمسشو بدید. پس ظاهر ادله خمس چی؟ ارفاق. حالا اگر ما ظاهر ادله خمس را ارفاق بدانیم، این با تعلق خمس به رأس المال و سرمایه اونم با این شرایط، این خلاف ارفاقه. پس از اونجا که ادله وجوب خمس و استثناء معون ظهور در ارفاق داره و واجب کردن خمس در سرمایه مخالف ارفاقه و موجب تضییق میشه، ادله خمس به طور کلی از این صورت منصرف. خب این دلیل هم ما قبول داریم، اما این ارفاق منحصر در این موردی که شما گفتید نیست. اگر این ادله در مقام ارفاقن، ارفاق شامل اون سرمایه است که کسی برای معونه نیاز به اون داره مطابق با شأنش، اتفاقا ارفاق با این سازگاری داره، این ارفاق با این نظری که امام در این مسئله دادن موافقه. اگه ما این قیود را ضمیمه کنیم، یعنی ارفاق آنچنانی صورت نگرفته. ارفاق به اینه که بگیم آقا تو برای سرمایه‌ای که میخوای معونتو ازش تأمین کنی اونم مطابق با شأنت خمس نده. نخه اون دیگه به نفع تکلیف، اگه ارفاق با اون ارفاقی شما میگید نفع تکلیف، نمازم نخونیم روزم نگیریم، نه ارفاق واقعی. ببین ما باید هر چی باشه ولو 100 میلیارد 3000 میلیارد نه میخوام بگه این که نمیشه. ببین بالاخره ما بحث آزادی و یله و رها بودن که نداریم که، ما بالاخره میگیم شرعم شریعتم ارباب شریعتم یه مخارجی دارن، فقرا هستن، سادات هستن، اینا باید جامعه اداره کنه اینا رو، بالاخره پس یه مالیات شرعی باید بگیره. منتها در این که اونو باید ما اصل ضرورت ضرب قانون وجوب خمس رو ما مسلم میدیم، اما در پله بعد میگیم خب حالاش این در مقام ارفاقه، شارع خواسته بگی آقا هزینهاتون رو کم کنید، چه کنید چه کنید بعد خمس رو بدید. خب اگه مسئله ارفاق باشه چرا ارفاق و دائرهش رو انقدر زیغ کردید در خصوص این مورد؟ نه، ارفاق شرع نسبت به معونه ایست که مطابقه با شرع باشه. و به هازا ثبت ان الحق فی المقام هو القول الثانی الذی اختاره الامام فی متن تحریر. تفصیلی که امام رحمت الله علیه در این مسئله دادن حق در مسئله است، ما هم اون نظر رو ذکر کردیم، اشکالات وارده به نظر امام رو یک به یک پاسخ دادیم، ادله و وجوه اقوال چهارگانه دیگر را یک به یک بررسی کردیم و رد کردیم. نتیجه این شد حق در مقام قول امام رحمت الله علیه. فقط دقت کنید که این اقوال از نظر سعه و زیغ من اشاره ایم کردم نسبتشون چجوریست، اینا در یک مرتبه طولی هستن. امام قولش از همه دائرش وسیع تره، یعنی دائره معافیت خمس وسیع تره، میگه اون سرمایهی که نیاز بهش داره و مطابق شأنه، این خمس نداره. در رتبه بعد قول دو، نه قول سید که میگه خمس داره همش، خدا پدرتو بیامرزه. در رتبه بعد قول شیخ انصاریست که میگه اون مقداری که نیاز داره، ایشون مسئله مطابقت با شأن رو گذاشت کنار، این یه خوردهی دائرش زیغتر از امامه. در رتبه سوم قول مرحوم آقای خوییست که میگه به اندازه معونه سنه اگر باشد و مال دیگری نداشته باشد. اینجا دائره عرض به حضور شما معافیت خمس را تنگتر کرده. و در رتبه آخر نظر شهید صدره که یه قیودی رو به اون چه که مرحوم آقای خویی هم گفتن اضافه کردن. خب تا اینجا مسئله 13 تمام شد، انشاءالله میریم سراغ مسئله 14. الحمدلله رب العالمین. البته دیگه میفته بعد از دهه محرم انشاءالله.